خود هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو از گوشی تلفن همراه خود باشید. با رسیدن به ساعت 17:30 دقیقه شما همراه میشید با گفتگوی سیاسی امروز از رادیو گفتگو.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. خیلی خوشحالم که امروز هم خداوند توفیق داد تا با این برنامه در خدمت شما باشیم و یکی دیگر از موضوعات سیاسی رو مورد بررسی قرار بدیم. موضوعاتی که به حال این روزها بیشتر در موردش صحبت میشه. 301035 سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. اگر سوالی هم از میهمانان برنامه و در موضوع برنامه داشتید در پیامک هاتون مطرح بکنید. سعی میکنیم که از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. بخش ابتدای برنامه رو گوش کنید، برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
از جمله دشمنان انقلاب اسلامی که همپای آمریکا و غرب به عنادورزی علیه ملت ایران مشغول است، جریان فراری و اپوزیسیون خارج کشور است. مجموعه پیچیده و در هم ریخته که همواره نسبت به حال و آینده سردرگم بوده و اینک بیش از پیش نقشه اشتباه را دنبال می کند. اپوزیسیون خارج کشور که ملهم از جریان‌های سلطنت طلب، چپی‌ها، تکفیری‌ها، روشنفکران به اصطلاح دینی، بیدین‌ها، فراماسون‌ها، جریان تروریستی معاندین، تجزیه طلب‌ها، پان ایرانیست‌ها و غیره را تشکیل می‌دهند، خودشان نیز نمی‌دانند چه هدفی دارند. آنها هیچ آورده‌ای تا به امروز نداشته و هیچ آلترناتیوی نیز برای جمهوری اسلامی ایران ارائه ندادند و اینک نیز در تحولات چند ساله اخیر در سراب میان منافقین و جریان تطهیر پهلوی واماندند. این برنامه با بررسی این جریان خائن در پی پاسخ بدین سوال است که مهمترین علل سردرگمی و در هم ریختگی اپوزیسیون خارج کشور چیست؟
بله، به موضوع اپوزیسیون خارج از کشور میپردازیم و تلاش اونها در 14 گذشته. آقای سهراب کیان، کارشناس ادیان، با ما هستند در این برنامه. آقای کیان سلام بر شما.
سلام، بندم عرض ارادت و ادب و سلام دارم خدمت شما و مهمان بزرگوار برنامه و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای محمد مهدی مومنی ها، کارشناس مسائل سیاسی، هم میهمان دیگر ما هستند در این برنامه. خیلی خوش آمدید آقای مومنی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمان برنامه، عوامل برنامه و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای کیان با شما شروع بکنیم. به تلاش اپوزیسیون یه نگاهی بکنیم در 4 دهه گذشته در زمینه‌های مختلف بر ضد جمهوری اسلامی ایران. فتح بابی رو شما آغاز بکنید تا بعدش وارد سوالات بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض کنم خدمتون که خب اپوزیسیون خارج از کشور، خارج نشین یا عوامل داخلیشون اساساً با یک هدف مشترک ولی گفتمان‌های متعدد و متنوعی شکل گرفتن. خب نوع شکل گرفتن اینها هم بسیار متنوع بوده، البته گرچه بسیاریشون یا اکثرشون از داخل متولد شدن و به تدریج منتقل شدن به خارج از کشور. بنده به خاطر اینکه دیدگاهم و مطالعاتم عمدتاً مطالعات دینی مذهبی و اعتقادی هست، بیشتر از این زاویه میبینم قضایا رو، گرچه مغفول نمیماند زوایای دیگری از جمله زوایای روشنفکری، زوایای سیاسی و رویدادهای اجتماعی و فرهنگی. حالا اگر به صورت کلی یک فصل مشترکی بخوایم در نظر بگیریم، از همه این جهات بالاخره این گروه ها تغذیه شده اند و آبشخورشون یکی یا چند آبشخور از این دست عناوینی است که عرض کردم. خب رویکرد همشون رویکرد سیاسیه، یعنی اگر قرار باشه که رویکرد غیر سیاسی باشه در این دسته خب نمی گنجن. بله ما داریم گفتمان ها یا حتی اپوزیسیونی که دیدگاهاشون لزوماً سیاسی نیست، بلکه دیدگاه‌های اعتقادی یا مذهبی دارن به نوعی، یا حداقل خواستگاهشون مذهبی هست، ولی به تدریج دچار یک دگرگونی ها، یک دگردیسی ها و حتی استحاله هایی شده اند که بعضن اتفاقاً جنبه متولی گروه های سیاسی اپوزیسیون رو هم دارند. اگر بخوام به صورت مشخص اسم ببرم، مثل مثلا دکتر عبدالکریم سروش که به نوعی پدر فکری روشنفکری معاصر، روشنفکری دینی معاصر و به نوعی اصلاح طلبی حتی تلقی میشه. و خب گروه های بسیار متنوع عرض کردم، از آتئیست ها عرض کنم که سکولار ها، از ناسیونالیست ها مثل جبهه ملی و انشعاب هایی که در جبهه ملی اتفاق افتاده، تا برسیم حتی به سازمان مجاهدین خلق که بالاخره منشعب از جبهه ملیه، ولو با واسطه منشعب از جبهه ملی هست. شاید ما اگر بخوایم در دوران معاصر یک تقسیم بندی کلی بکنیم در مورد این گروه هایی که بسیار متنوع شکل گرفتن، از دو جهت میتونیم این گروه ها رو تقسیم بندی بکنیم، یکی گروه های ملیه و یکی هم گروه های چپه. گروه های چپ منظورم چپ مارکسیستیه که اون هم بسیار متنوع هست، حالا اگر پیش آمد عرض میکنم، و گروه های ملی. گروه های ملی بعدن تغییر نامی به اسم ملی مذهبی پیدا کردن، مثل نهضت آزادی، و از نهضت آزادی هم البته سازمان مجاهدین منشعب شد، به نوعی ملی مذهبی هستن، ولی کم کم رنگ ملی کم رنگ تر شد و رنگ مذهبی سیاسی پر رنگ تر شد. اگر اینو شمه ای برای ورود به مبحث تلقی بفرمایید، بنده در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای کن. آقای مومنی ها به بخشی از اپوزیسیون اشاره کردن آقای کیان. ما نگاه بکنیم در 14 گذشته، معمولا گروه های اپوزیسیون در دامن یا انگلیس ها بودن، یا اسرائیلی ها بودن، یا آمریکایی ها بودن، یا سعودی ها بودن، و هدفشون هم انادورزی با جمهوری اسلامی ایران بوده. تلاش اینها رو در 14 گذشته چطور میبینید؟
خب کاملا به درستی اشاره کردید به این موضوع. عملا اینها وابستگی داشتن به دول بیگانه، و چیزی که ما میبینیم از ابتدای پیروزی انقلاب که بحث اپوزیسیون مطرح شد، عملا هیچ ائتلاف پایداری در مبارزه با جمهوری اسلامی تا الان شکل نگرفته. خب بزرگترینش آی دکتر فرمودن شورای ملی مقاومت بودش که حالا اون موقع بنی صدر و رجوی با حضور گروه های مختلف ضد انقلاب در فرانسه تشکیل دادن که خیلی زود از هم پاشید و عملا البته هنوز هم منافقین از این عنوان دارن سوء استفاده میکنن، ولی خب شما نگاه کنید، خب گروه های سلطنت طلب که الان خب رسانه شون من و تو هستش، عملا اینها اختلاف بسیار زیادی با گروه های دیگه خدمت شما عرض کنم اپوزیسیون دارن. حالا میبینیم من و تو اختلاف شدیدی با ایران اینترنشنال داره که خدمت شما عرض کنم که مدیرش میاد توییت های مختلفی میزنه بر ضد ایران اینترنشنال، و همینطور میبینیم که حالا شبکه بی بی سی میاد پس از حالا این انتشار فایل صوتی که مربوط بود به موجیش خانم رعنا رحیم‌پور در خصوص حالا فعالیت هایی که شبکه ایران اینترنشنال در خصوص بحث تجزیه طلبی داره، شما میبینید که خدمت شما عرض کنم که میاد بی بی سی بیانیه‌ای در این خصوص میده، و همینطور مواضع تندی که حالا خانم سالومه سیدنیا بر ضد مسیح علی نژاد داره، اینا نشون میده که همه با هم اختلاف دارن، و عملا بخوایم یک توضیح جامعی در این خصوص بدیم به صورت خیلی خلاصه، انشقاق، تضاد و درگیری بین افراد و گروه های ضد انقلاب عملا اینها واقعیتی است که باعث شده اینها هیچ وقت نتونند به یک ائتلاف وحدتی دست پیدا کنند، و عملا این اپوزیسیون ها همیشه خلاصه درگیری هایی داشتن، و این نشون دهنده این هستش که اینها هیچ وقت هم نمیتونن به هر حال به یک پیروزی دست پیدا کنن. شما نگاه کنید، اینها یه زمان میان میگن که جمهوری اسلامی 40 سالگیش رو نخواهد دیدش، امسال بعد از این اختشاشات میان و عملا اعلام میکنن که زمستانی رو خلاصه جمهوری اسلامی برفی رو نمیبینه، و شما ملاحظه کردید که الحمدلله برف خوبی هم در این مدت بارید، و خدمت شما عرض کنم که در حوزه های مختلف، حالا بخوایم موضوع روزو بگیم، عملا اختشاشاتی که حالا چند ماه گذشته شکل گرفتش، خب اومدم و با شعار زن زندگی آزادی خدمت شما عرض کنم که محصول اتاق فکر به هر حال هم قدرت‌های خارجی بودش، هم اپوزیسیون‌هایی که حالا و سلبریتی‌هایی که عملاً اینها به صورت خیلی منسجم اومدن و در قالب یک جنگ ترکیبی همه جانبه بر ضد جمهوری اسلامی اومدن و فعالیت کردن، و الحمدلله با توجه به مسائلی که خدمتون گفتم نتونستن موفق بشن، و اون هم بحث فقدان یک خدمت شما عرض کنم که نگاه واحد، یک ایدئولوژی مناسب و نخبگی، که عملا شما میبینید که حتی اینها در موضوعاتی که به هر حال همین اختشاشات اخیر میدیدید که شعارهای خیلی زننده ای بعضن میدادن و خیلی مسائل رو خدمت شما عرض کنم که خیلی در سطح پایینی دنبال میکنن، این خودش نشان دهنده همین موضوع بودش که عملا اینها در طول 4 دهه گذشته، یعنی 44 سالی که از انقلاب گذشته و از روز اول انقلاب هم فعالیت داشتن، این مسائل باعث شده که تا الان به هیچ موفقیت چشمگیری دست پیدا نکنن.
هدف اینها رو چطور میبینید آقای مومنی ها؟ اینها حالا با تلاش که میکنن آیا به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند؟ این یک هدفی هستش که دیده میشه؟
بله.
و به نوعی کسب درآمد حالا از پولهای سعودی یا از کشورهای دیگه، این رو چطور از روی؟
بله. خب بعضی از این گروه ها همینطور که فرمودید به دنبال این هستن که حالا از کشورهایی که به هر حال با ما خدمت شما عرض کنم که عناد دارن بتونن کسب درآمدی کنن، یعنی هدف اونها بعضن حتی مثلا مبارزه با جمهوری اسلامی هم نیستش، یا اینکه سرنگونی نظام نیستش، اینها نه، اهداف به قول معروف اقتصادی دارن، به دنبال هر کسی که به قول معروف بهشون کمک کنه میان و خدمت شما عرض کنم که بر ضد نظام جمهوری اسلامی شعار میدن. ولی خب نه، بعضی از گروه هم هستن که واقعا به دنبال این هستن که به دنبال براندازی هستن، تلاش خودشون میگن، بعضی از گروه های سلطنت طلب تو خود همین سلطنت طلب ها باز گروه های مختلفی هستن، بعضیشون نه، همینطور که عرض کردم به دنبال هستن کسب درآمدی خلاص از یه دولتی داشته باشن، میان صحبت میکنن تو جلساتشون کردن، ولی بعضی هم نه، خب به هر حال هدفشون اینه که بالاخره رژیم شاهنشاهی رو و رژیم سلطنتی رو دوباره بر مسند کار بیارن، و این نشون دهنده این هستش که به هر حال گروه ها مختلف هستن و جریانات مختلف هستن، و عملا همونطور که عرض کردم به دلایل مسائلی که عنوان شد، اینها هیچ وقت نتونستن که به هر حال به یک جمع‌بندی برسن، و حتی اینا توی این مدت یک رهبری واحد هم نداشتن، یعنی هر گروهی خودش رو رهبره به قول معروف اپوزیسیون میدونه و عملا میخواد که اهداف و برنامه‌های خودش رو پیاده کنه. شما میبینید که حتی مثلا تو همین اختشاشات اخیر بعضن حالا افرادی که حالا می اومدن شرکت میکردن، گروه مقابل می اومد توهین میکرد و خدمت شما عرض کنه حتی زد و خورد میکردن اینها، این نشون میده که به هر حال اینها به دنبال منافع شخصی خودشون هستن خیلی از اینها، و با این نگاهی که حالا اینها دارن عملا هیچ موفقیتی در حتی دراز مدت هم نخواهند داشت.
متشکرم. آقای کیان، هدف اینها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ کسب درآمد و هدف بلندترشون ضربه به جمهوری اسلامی ایران. تلاش اینها رو در این 14 چطور دیدید شما؟
والا ببینید، ملغمه از همه اینها، یعنی همه این عوامل درش دخیل بوده، بسته به انگیزه هر فرد یا هر تشکل ولو محدودی، هم به نوعی یکی از اینها یا چند تا از اینها بوده دیگه. نمیشه گفت که همه اپوزیسیون به طور کلی با یک نسخه میشه برنامه‌شون رو پیچید و گفت، بلکه از جهتی چون تنوع دارن باید متنوع با اینها برخورد بشه، یعنی دیدگاه‌هاشون چون متنوع، عملکردهاشون چون متنوعه، پس باید تحلیل هم متنوع صورت بگیره در مورد اینها. همه این عواملی که جناب‌عالی فرمودید یا مهمان بزرگوار فرمودن، بله همه اینها مدخلیت داره، وجود داره، اما واقعش اینه که هرچه در اینها جستجو میکنیم، به خصوص اونهایی که جنبه های سیاسی دارن، ما یک دکترینی، یک فکری، یک بینشی ملاحظه نمی کنیم، حداقل بنده ندیدم. هرچه نگاه کردم در آثار اینها، از یک گفتمانی برخوردار نیست، ولو پروپاگاندا زیاده، ولو اینکه تولید برنامه زیاد می کنن، حرف زیاد می زنن، اظهار نظر زیاد می کنن، ولی یک تزی که بشه اون تز، یعنی در واقع پارادایمی، یه گفتمانی نه. که بشه اون گفتمان رو به نوعی حالا ارزیابی کرد حتی ما گفتمانی نمیبینیم که بتونیم ارزیابیش بکنیم. یک تشتتی حاکمه متاسفانه، و چون عوامل و انگیزه ها متنوعه، باعث میشه که ما حتی یک نخ تسبیحی پیدا نکنیم که این گروه های اپوزیسیون رو با اون نخ تسبیح بتونیم به همدیگه متصل بکنیم.
متشکرم آقای کیان. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به تهران نزدیک میشیم. انشالله بعد از اذان گفتگوی سیاسی رو پی میگیریم.
یا قاضی الحاجت، یا قاضی الحاجت، یا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة،
قاضي الحاجة،
يا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
ضمن قبولی طاعات دعای مخصوص ماه رجب را زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوها سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله فمن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة واصرف عني بمسألتي جميعا شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام
خب با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند گفتگوی سیاسی رو پی میگیریم. در بخش ابتدایی برنامه درباره گروه های اپوزیسیون صحبت کردیم با حضور میهمانان برنامه و تلاش این اپوزیسیون در 4 دهه گذشته در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران. آقای مومنی ها، به جنگ قدرت بین گروه های اپوزیسیون هم نگاهی بکنیم، از جریان پهلوی تا جریان منافقین و گروه های دیگهی که به هر حال فعالیت میکنن، این جنگ قدرت رو شما چطور میبینید؟
بله، عرض کنم که خب در ادامه عرایزم در بخش اول برنامه، خب این گروه های اپوزیسیون تقریبا همشون به دنبال این هستن که حرف خودشون رو به کرسی بشونن و به هر حال خودشون رو مالک اپوزیسیون ها بدونن و قدرت رو در دست بگیرن. این یک به هر حال موضوعی هستش که وجود داره، چه سلطنت طلب ها، چه منافقین و چه گروه های دیگه که حالا معمولا گروه های کوچک هم زیاد هستن که بالاخره ادعای مخالفت و اپوزیسیون میدونن خودشون رو. ولی چیزی که الان ما میبینیم عملا، خب چه سلطنت طلب ها، چه منافقین در داخل کشور خودمون که جایگاه خیلی قدرتمندی ندارن. ما اگه بخوایم اینها رو یک دستبندی داشته باشیم، عملا منافقین که خب حتی افرادی که به قولی در داخل مخالف نظامم هستن نگاه بسیار منفی به منافقین دارن با توجه به اقداماتی که اینها در دهه اول انقلاب داشتن و هر حال عملیات‌های تروریستی که داشتن و تعداد زیادی از شهروندان بیگناه رو به شهادت رسوندن، عملا جایگاهی ندارن و اینها عملا شما نگاه کنید هر جایی که میخوان به هر حال گروهی رو جمع کنن میرن و از به هر حال تبعه های افراد کشورهای دیگر رو میارن. شما میبینید از سیاه‌پوست و قلمرو زردپوست و همه در این نشستاشون هستن، اینها رو خدمت شما عرض کنم با وعده حالا مثلا 2 روز سفر به یک کشور دیگه و خدمت شما عرض کنم امکاناتی که در اختیارشون قرار میدن اینها رو جذب میکنن و عملا جایگاه مردمی ندارن و خودشون هم به این موضوع واقف هستن و عملا سعی میکنن که حالا بر امواجی که هستش سوار بشن. سلطنت طلب هم باز اینها خدمت شما عرض کنم که حالا رسانه هایی هم که در اختیار دارن عملا خودشون میدونن که باز جایگاه مردمی آنچنانی ندارن، چون حالا بالاخره شما نگاه کنید رضا پهلوی رو، خب اصلا ایشون در حدی نیستش که حالا خود حتی اون سلطنت طلبا شما تو برنامه‌هاشون هم نگاه میکنید خیلی براش ارزش به قول معروف خاصی قائل نیستن که حالا مثلا ایشونو در حد یک رهبر اپوزیسیون بتونن ایشونو در نظر بگیرن و صحبتایی که ایشون داره، رفتارهایی که داره عملا خیلی به هر حال برای اینها امیدوار کننده نیستش و به همین دلیل خدمت شما عرض کنم که اینها عملا سعی میکنن میکنن که حالا موضوعاتی که پیش میاد مثلا مثل همین اغتشاشات اخیر